خب تصور کنید شما هزینه خیلی زیادی برای هتل لوکس دادید. از خواب بیدار میشید، بوی قهوه تازه تو راهرو پیچیده، با کلی اشتیاق وارد سالن میشید تا یه صبحانه عالی بخورید و روزتون رو بسازید. اما
به جای یه صبحانه رویایی با یه کابوس واقعی روبرو میشید.
دقیقاً یه صف 20 نفره و خسته کننده برای املت ساده. یا مثلا میرسید به ظرف سوسیس و میبینید فقط یه ذره روغن تهش مونده. خب میدونی همه ما این درد رو حداقل یه بار تو سفرامون تجربه کردیم.
آره خیلی روی اعصابه و جالب اینجاست که تو 90% مواقع مقصر این فاجعه اصلا کمکاری پرسنل آشپزخونه یا مثلا خصاصت مدیریت هتل نیست.
جدی؟ پس مشکل از کجاست؟
مشکل برمیگرده به یه خطای محاسباتی خیلی پنهان، اونم تو روزای اولیه راه اندازی هتل، یعنی همون زمان خرید.
خب پس امروز قراره حسابی بریم تو دل این ماجرا. توی واکاوی عمیق امروزمون یه راهنمای بسیار جامع و تخصصی از هجیر شاپ رو جلومون داریم. این راهنما به طور خاص روی تجهیزات و مدیریت بوفه صبحانه هتل تمرکز کرده.
درسته.
مأموریت ما تو این واکاوی عمیق اینه که از این ظاهر خوشمزه و رنگارنگ بوفه عبور کنیم. میخوایم بریم سراغ ریاضیات، هندسه و حتی اون روانشناسی عجیبی که پشت این میزها جریان داره.
آره، یه جورایی قراره پشت صحنه رو ببینیم.
دقیقاً. قراره بفهمیم چطور محاسبه دقیق ظرفیت بوفه صبحانه میتونه مرز بین یه صبحانه رویایی و یه میدان جنگ رو مشخص کنه.
خب برای حل این معمای صف و ازدحام باید بریم سراغ ریشه مشکل، یعنی همون نقطه صفر طراحی. ببین بزرگترین اشتباهی که سرمایه گذارها و مدیران هتل‌ها زمان خرید تجهیزات مرتکب میشن اینه که ظرفیت رو صرفاً بر اساس تعداد کل اتاق‌ها محاسبه میکنن.
خب بیایم همینجا ترمز کنیم. چرا این منطق غلطه؟ یعنی اگه من یه هتل با 100 تا اتاق دارم خیلی منطقیه که برم برای 100 نفر تجهیزات بخرم دیگه. کجای این کار ایراد داره؟
ببین روی کاغذ کاملا منطقیه، خب اما تو دنیای واقعی کاملا گمراه کننده است. مسئله اصلی اینجاست که رفتار آدم‌ها تو زمان سر و صبحانه اصلا خطی و یک نواخ نیست.
یعنی چی خطی نیست؟
اهلک اینه که فرض کنیم این 70 نفر تو طول اون 3 ساعت زمان صرف به طور مساوی و قطره چکانی مثلا هر 10 دقیقه 2 نفر وارد سالن میشن.
اوه که قطعاً اینطوری نیست. همیشه یه ساعت طلایی هست که همه یهو با هم گرسنه نمیشن.
آره دقیقاً. واقعیت عملیاتی نشون میده که ما با یه مفهومی سر و کار داریم به اسم ضریب همزمانی یا همون پیک لود.
پیک لود؟
آره. تحلیل رفتار مهمان‌ها تو پیک ثابت کرده که ممکنه از این 70 مهمان یهو 55 نفرشون دقیقاً توی بازه زمانی خاص مثلا بین ساعت 8:30 تا 9 صبح وارد سالن بشن.
وای 55 نفر تو کمتر از یه ساعت.
تازه بدترش رو تصور کن. تحلیل رفتار گروه‌های مهمانان تور نشون میده که اعضای یه تور گردشگری همه با هم از خواب بیدار میشن.
او بیچاره پرسونل.
آره واقعاً اونا تو کمتر از یه بازه 20 دقیقه‌ای مثل یه سونامی وارد سالن میشن. حالا اگه تجهیزات شما فقط بر اساس میانگین کل روز محاسبه شده باشه، بوفه تو عرض 5 دقیقه با یه شوک کامل مواجه میشه و رسماً فرو میریزه.
خب میدونی این خیلی شبیه طراحی اتوبانه. ما اتوبان رو بر اساس میانگین تردد ماشینا تو طول 24 ساعت نمیسازیم که.
درسته.
ما ظرفیت اتوبان رو دقیقاً برای ماشینای ساعت 7 تا 8 صبح که اوج ترافیکه طراحی میکنیم.
عجب تشبیه فوق‌العاده‌ای. دقیقاً همینه. به همین دلیله که منابع ما تو هجیر شاپ برای محاسبه دقیق ظرفیت بوفه صبحانه یه چیزی ارائه میدن به اسم فرمول طلایی تخمین نیاز.
خب این فرمول چطوری کار میکنه؟
شما به جای تعداد کل اتاق‌ها باید 3 تا متغیر رو تو هم ضرب کنید. اول تعداد مهمان تو ساعت پیک، دوم متوسط مصرف اون آیتم غذایی خاص برای هر نفر و سوم یه ضریب اطمینان برای اتفاقات پیشبینی نشده.
آها.
ظرفیت واقعی و بهینه خرید شما تازه بر اساس این فرمول به دست میاد، نه صرفاً تعداد تخت‌ها.
ها باید برن بزرگترین تجهیزات و بزرگترین شفینگ دیش‌های ممکن رو بخرن. درسته؟ مثلا یه ظرف گولپیکر 10 کیلویی پر از نیمرو بذارن روی میز که جلوی اون سونامی تور گردشگری کم نیارن.
خب این دقیقاً همون تله دومیه که مدیرها بعد از فهمیدن مفهوم پیک میافتن توش. تله تجهیزات غول‌پیکر.
تله؟ چرا تله؟
چون منطق اولیه میگه ظرف بزرگتر بخریم تا نیازی به شارژ مداوم نباشه. اما تو علم مدیریت بوفه ظرف بزرگتر مساویه با نابودی کیفیت غذا.
یه لحظه صبر کن، نابودی کیفیت؟ مگه هدف اصلی ما این نیست که غذا همیشه داغ باشه و سریع در دسترس باشه؟
هست، اما اینجا موضوع ترمودینامیک و حفظ بافت غذا مطرح میشه. ببین، اگه شما یه شفینگ دیش بسیار بزرگ رو اول صبح پر از تخم مرغ کنی، اون تخم مرغا برای مدت طولانی تحت حرارت مستقیم بخار آب یا همون سیستم بنماری قرار میگیرن.
خب
اتفاقی که میفته اینه که لایه‌های زیرین به شدت داغ میشن و لایه‌های رویی کاملا خشک میشن. نتیجهش بعد از یک ساعت میشه یه توده لاستیکی، بدرنگ و بیکیفیت که هیچ کس دلش نمیخواد بخوره.
اوف، آره دیدم از اینا، خیلی بده.
علاوه بر اون تو انتهای زمان سرو حجم عظیمی از غذای دست نخورده تو اون ظرف بزرگ باقی میمونه که مستقیما میره تو سطل زباله. راهکار حرفه‌ای اینه که از استراتژی شارژ مرحله‌ای یا بچ ریفیل استفاده کنیم.
ولی خب من اینجا یه چالش می‌بینم. اگه از ظرف‌های کوچیک استفاده کنیم، پرسنل آشپزخونه باید مدام در حال پخت و پز و دویدن تو سالن باشن. اینطوری هزینه نیروی انسانی و خستگی پرسنل بالا نمیره؟
تو نگاه اول ممکن اینطوری به نظر برسه. اما اینجاست که استاندارد طلایی ظروف جی ان یا همون گاسترونورم وارد بازی میشه.
ظروف جی ان همون ظرفای استیل مستطیلی؟
دقیقاً. به جای یه مخزن یک پارچه و بزرگ تو شیفینگ دیش، ما از ظروف جی ان کوچیک‌تر، مثلا سایز 1/2 یا 1/3 داخل همون فضای اصلی استفاده میکنیم.
آها، پس تقسیمش میکنیم.
آره، آشپزخونه غذاها رو تو بچه‌های کوچیک‌تر می‌پزه. مزیتش چیه؟ اول اینکه توزیع بخار زیر ظروف کوچیک‌تر خیلی یک نواختره، بنابراین رطوبت و بافت غذا کاملاً حفظ میشه.
منطقیه.
دوم، دورریز به شدت کاهش پیدا میکنه. و سوم که خیلی جذابه، این تکنیک به هتل اجازه میده تنوع بوفه رو بیشتر نشون بده. مثلا به جای یه ظرف بزرگ که فقط توش سوسیسه، تو همون فضا سه تا ظرف جی ان میذارن: سوسیس، آرچ و لوبیا.
او متوجه شدم. پس ما چالش ظرفیت بهینه تجهیزات بوفه هتل رو با بزرگ کردن سایز ظرف حل نمی کنیم، بلکه با مهندسی سرعت جایگزینی حلش می کنیم.
کاملا درسته. و این مفهوم ما رو مستقیم می بره به راز بعدی: تحلیل نرخ بازیابی یا همون ریکاوری ریت.
نرخ بازیابی؟
آره، این متغیر پاشنه آشیل خیلی از هتل هاست، مخصوصا وقتی حرف از نوشیدنی های گرم میشه. فرض کن مدیریت رفته یه سماور هتلی یا دستگاه آبجوش 50 لیتری خریده.
خب
ممکنه با خودش فکر کنه خب با 50 لیتر آب دیگه هیچ مشکلی تو ساعت پیک ندارم. اما این رسما یه توهمه.
آخه چرا توهمه؟ 50 لیتر آب برای 10 فنجون چای کافیه که.
بله، برای 20 نفر اول کافیه. اما مسئله حجم مخزن نیست، مسئله قدرت المنت و سرعت گرمایش مجدده.
آها.
ببین، بعد از اینکه حجم زیادی آب جوش برداشته شد، آب سرد وارد مخزن میشه. حالا چقدر طول میکشه تا دستگاه دوباره این آب جدید رو به نقطه جوش برسونه؟ اگه المنت ضعیف باشه، نفر 21 باید 10 دقیقه همونجا با لیوانش بیسته تا آب به جوش بیاد، و این یعنی جرقه شروع یه صف طولانی و اعصاب خرد کن.
وای، پس مخزن بزرگ فقط یه مسکن موقته، در واقع مشکل رو حل نمی‌کنه، فقط به تأخیر میندازتش. تو مورد دستگاه‌های قهوه‌ساز اتوماتیک هم حتما همینطوره، نه؟
دقیقاً. تو بررسی رابطه ی تعداد مهمانان پیک با انتخاب دستگاه قهوه، شاخص اصلی اصلاً حجم مخزن آب یا مخزن دونه قهوه نیست.
پس چیه؟
شاخص اصلی کاربز پر آور یا تعداد فنجون بر ساعته. فرض کن یه دستگاه لوکس و گرون بخری که آسیاب کردن و اصاره‌گیری هر فنجونش 1 دقیقه زمان ببره. خب تو اون ساعت پیک که 40 نفر با هم قهوه میخوان، شما رسماً یه صف 40 دقیقه تولید کردی.
40 دقیقه برای یه قهوه؟ خب آدم میره بیرون از هتل میخره که. بسیار خوب. ما الان ریاضیات حجم و اوج مصرف رو تا اینجا فهمیدیم و میدونیم که به دستگاه‌هایی با نرخ بازیابی بالا نیاز داریم.
درسته؟
اما دقیقاً قراره چه چیزی داخل این دستگاه‌های سریع و بی‌نقص بریزیم؟ چون می‌دونی اگه ما یه دستگاه قهوه ساز فوق سریع بخریم ولی اکثریت مهمانای ما مثلا توی منطقه خاص چای خور باشن، تمام این محاسبات دود میشه میره هوا.
آخ زدی به هدف. رسیدیم به یکی از حیاتی ترین بخشای راهنمایی هجیرشاپ. اولویت بندی خرید تجهیزات بر اساس منو. خب یکی از عجیب ترین خطاهای پروژه های هتلی اینه که مدیرا اول میرن تو بازار و بر اساس بودجهشون تجهیزات خوشگل و پرزرگ و برق میخرن و بعد خرید تازه میرن به سرآشپز میگن خب حالا ببینیم تو اینا چی میتونیم سرو کنیم.
وای این کار شبیه اینه که من اول برم یه عالم مبل و میز ناهارخوری بخرم و بعد تازه نقشه خونه رو بکشم و ببینم اینا اصلا تو اتاق خواب جا میشن یا نه. چطور چنین اشتباهی تو سطح هتل‌های بزرگ رخ میده؟
به خاطر عدم درک همون اولویت بندی مهندسی شده است. ترتیب تخصصی و درست خرید اینه: اول شناخت نوع هتل و مخاطب هدف، دوم طراحی دقیق منو، سوم بررسی فضای فیزیکی سالن و تازه در نهایت انتخاب و خرید تجهیزات.
میشه یه مثال ملموس‌تر بزنی که چطور منو باید تجهیزات رو دیکته کنه و چطور برعکس این قضیه باعث هدر رفتن بودجه میشه؟
حتما. فرض کن مدیر خرید جذب ظاهر یه دیسپنسر آب میوه سه مخزنه بسیار لوکس و گران قیمت میشه و اونو میخره.
از همونا که خیلی تو چشم میزنه.
آره، اما وقتی منو طراحی میشه، سراشفت میبینه که هتل به دلیل مدیریت هزینه ها فقط قصد سرو یه نوع آب میوه پرمصرف، مثلا فقط آب پرتقال رو داره.
خب حالا چی میشه؟
نتیجه عملیاتیش فاجعه است. یا دو تا مخزن خالی میمونه که از نظر بصری بوفه رو به شدت فقیر نشون میده، یا اینکه مجبور میشن با آب میوه های ارزون و بیکیفیت پرش کنن که کسی هم نمیخوره و در نهایت دور ریخته میشه، تو حالی که میشد همون بودجه سنگین رو روی یه گلوگاه بحرانی تر سرمایه گذاری کرد.
گلوگاه؟ من عاشق این کلمم. تو بوفه صبحانه بحرانی ترین گلوگاه ها کجان؟
بدون شک یکی از بدترین گلوگاه‌ها ایستگاه‌های پخت زنده یا لایف کوکینگ هست، مخصوصاً ایستگاه تخم‌مرغ یا اگ استیشن.
آره، همیشه شلوغه اونجا.
بیا با هم حساب کنیم. اگه آماده شدن هر سفارش املت روی یه گریل استاندارد حدود 3 دقیقه زمان ببره و شما به عنوان مدیر یه سطح پخت کوچیک خریده باشی که فقط بشه 2 سفارش رو هندل کن،
خب
وقتی 10 نفر توی اون ساعت پیک حواس املت کنن چه اتفاقی میفته؟
10 نفر، هر 2 نفر 3 دقیقه، یعنی نفر دهم باید حداقل 15 تا 20 دقیقه منتظر املتش بمونه. 20 دقیقه ایستادن برای یه املت دیگه صبحانه خوردن نیست، رسما شکنجه است.
دقیقاً. و به همین دلیله که محاسبه بار برای ایستگاه‌های پخت زنده حیاتیه. منوی اختصاصی شما تعیین می‌کنه که چقدر تنوع املت دارید. هرچی تنوع مخلفات بیشتر باشه، سرعت پخت پایین‌تر میاد و پرسنل بیشتری درگیر میشه.
منطقیه.
پس اگه منوی شلوغی دارید، باید گریل بزرگتری بخرید و 2 سراشفت اونجا قرار بدید تا نرخ خروجی بتونه با نرخ ورود مهمان همخوانی داشته باشه. میدونی حتی نوع شفینگ دیشی که میخرید هم مستقیم به منو و نوع هتل بستگی داره.
آره، اعتقادا تو منابعی که میخوندم دیدم مدل‌های برقی رو در مقابل مدل‌های سوختی یا همون وارمدار مقایسه کرده بود.
درسته. ببین، مدل‌های برقی برای بوفه‌های ثابت هتل عالی هستن چون دمای بسیار دقیق و یک نواختی رو تامین میکنن
و نیازی به کنترل مداوم هم ندارن.
دقیقاً، نیازی به شارژ مداوم سوخت ندارن. اما اگه هتل شما زیاد مراسم‌های خارج از سالن داره یا مثلا کترینگ فضای باز میده، مدل سوختی به خاطر انعطاف‌پذیری و عدم نیاز به کابل کشی انتخاب خیلی بهتریه. ضمن اینکه تو هتل‌های پرتردد منابع هجیرشاپ به شدت روی استفاده از شوینگ‌دیش‌های درب رولتاپ یا همون رولتاپ تاکید دارن.
خب چرا درب رولتاپ انقدر مهمه؟ آخه نهایت 2-3 ثانیه فرقشه که یه در معمولی رو با دست برداری یا اینکه اون کرکره رولتاپ رو بکشی عقب. آیا واقعا 2-3 ثانیه انقدر تو چیدمان هوشمند تجهیزات بوفه هتل تأثیر گذاره؟
باید فیزیک حرکت انسان رو تو اون لحظه در نظر بگیری. این اصلا فقط مسئله 2 ثانیه نیست.
پس چیه؟
وقتی درب شوینگدیش معمولی باشه، مهمان باید یه در استیل داغ رو با یه دست بداره، تو هوا نگهش داره، یا اینکه روی میز شلوغ دنبال یه جای خالی بگرده تا درب رو بذاره اونجا.
آره، و معمولا هم جایی پیدا نمیشه.
حال میکنه و هر نفر رو بین 5 تا 10 ثانیه بیشتر معطل میکنه.
وای، راست میگی، چقدر سخته.
اما تو در رول تاپ، درب با یه حرکت نرم میره عقب و همونجا ثابت میمونه. هر دو دست مهمان آزاده، با خیال راحت غذاش رو میکشه و مسیر رو سریع ترک میکنه. توی پیک 100 نفره همین تغییر ساده جلوی توقف و صف طولانی رو میگیره.
عجب، پس ما داریم ثانیه‌ها و حتی حرکات دست مهمان رو هم مهندسی میکنیم. خیلی جالبه. خب فرض کنیم ما ظرفیت رو درست محاسبه کردیم، منو رو بهینه‌سازی کردیم و تجهیزات ارگونومیک مثل همون دربای رول تاپ رو هم خریدیم. همه چیز عالیه.
خب
اما آیا اگه این دستگاه‌های بی‌نقص رو همینطوری تصادفی روی میز بچینیم، بازم ممکنه صف تشکیل بشه؟
100%. اگر این چیدمان تصادفی باشه، تمام اون محاسبات ریاضی که تا الان کردیم کلاً فرو می‌ریزه. اینجا ما وارد فاز مهندسی چیدمان و هندسه ضد صف میشیم.
هندسه ضد صف؟ چه اسم باحالی.
آره، بهترین تجهیزات دنیا اگر تو موقعیت مکانی غلط قرار بگیرن کاملا فلج میشن. چیدمان هندسی برای جلوگیری از صف یه اصل اساسیه.
خب قانون بازی تو این هندسه بوفه چیه؟
یه قانون هندسی و استاندارد طلایی برای چیدمان مسیر سر وجود داره که ترتیب منطقی برداشتن غذا رو دیکته میکنه.
که چی هست؟
مسیر باید دقیقاً به این شکل طراحی بشه. اول از همه برداشتن بشقاب، بعد ایستگاه غذاهای سرد و سالاد، بعد میرسیم به غذاهای گرم، سپس نانها و در نهایت و با یکم فاصله ایستگاه نوشیدنی.
یه لحظه صبر کن. من اینجا مخالفم. اگه من دارم صبحانه میخورم، دلم میخواد همون اول قهوه یا چاییم رو بریزم تو فنجون و با خودم ببرم تو مسیر که همراه املتم بخورمش. چرا نوشیدنی باید آخر خط باشه؟ اینطوری مجبورم بعد از کشیدن غذا تازه با بشقاب پر راه بیفتم دنبال چای.
اینجاست که ارگونومی بدن انسان و مبحث ایمنی وارد محاسبات میشه. ببین، اگه شما اول نوشیدنی داغتون رو بگیرید، حالا باید یه فنجون قهوه داغ رو توی دستتون بالانس کنید، با دست دیگه بشقاب سنگین رو نگه دارید و همزمان سعی کنید بر شفینگ دیش رو باز کنید و با انبر یه سوسیس لیز رو بردارید.
خب، آره یکم سخته.
یکم این سناریو یه فاجعه است. احتمال ریختن نوشیدنی و سوختگی به شدت بالا میره. و چون شما دارید با احتیاط دوچندان حرکت میکنید تا قهوه‌تون نریزه، سرعت شما تو خط صرف 50% افت میکنه.
اوه.
و وقتی سرعت شما کم بشه، کل افراد پشت سرتون هم متوقف میشن. نوشیدنی باید زمانی برداشته بشه که بشقاب پر شده و شما آماده رفتن به سمت میزتون هستید. اینطوری تکنیک هندسی برای حذف صف صبحانه جواب میده.
واو، پس این چیدمان بوفه در واقع یه جور طراحی رابط کاربری یا همون UX دیزاین هست، اما تو دنیای فیزیکی. ما رسما داریم مسیر حرکت و تجربه کاربری مهمان رو تو فضا طراحی میکنیم.
دقیقاً، بهترین کلمه ممکن رو به کار بردی، تجربه کاربری. و مثل هر طراحی UX، شما باید بین معماری خطی و معماری جزیره‌ای یکی رو انتخاب کنی.
فرقشون چیه؟
طراحی خطی یعنی چیدن همه تجهیزات پشت سر هم روی یه میز طولانی. این روش فقط برای ظرفیت‌های پایین جواب میده. تو هتل‌های پرتردد یه بوفه خطی باعث پدیده صف دومینووار میشه.
صف دومینووار؟
آره. اگه یک نفر تو خرط سر انتخاب بین پنیر فتا و پنیر گودا فقط 10 ثانیه مکس کنه، کل 40 نفر پشت سرش متوقف میشن. این یه کابوسه برای طراحی مسیر صرف.
خب از راهکار جایگزین و تکنیک حذف صف با چیدمان هوشمند چیه؟
طراحی جزیره‌ای یا ماجولار. شما ایستگاه‌ها رو از هم جدا می‌کنید. جزیره غذای گرم یه طرف سالونه، جزیره میوه و غلات یه جای دیگه. اینطوری افراد بر اساس نیازشون پخش میشن.
آها، پس همه توی یه خط گیر نمی‌کنن.
دقیقاً. اما یه تکنیک طلایی دیگه که تو راهنمای هجیر شاپ برای حذف صف بوفه به شدت روش تاکید شده، جداسازی کامل ایستگاه نوشیدنی گرم از خط اصلی غذاست.
آهان، این خیلی منطقیه، چون کسی که وسط صبحانه فقط میخواد چایش رو تمدید کنه نباید بیاد پشت سر کسی که داره با دقت املت انتخاب میکنه گیر بیفته.
آفرین، با همین جداسازی ساده شما 30% از ترافیک خط اصلی رو حذف میکنید. این همون بهینه‌سازی تجهیزات برای ساعات اوج مصرف صبحانه است. یکی دیگه از اصول هندسی توجه به ارگونومی و ارتفاع تجهیزاته.
ارتفاع یعنی چی؟
مثلا دیسپنسر کورنفلکسی که خیلی بالا گذاشته شده برای کودک غیرقابل دسترسه و باعث میشه خانوادهش تو خط متوقف بشن تا بهش کمک کنن. و از همه اینا مهمتر در نظر گرفتن مسیر نامرئی پرسنل هست.
مسیر نامرئی منظور چیه؟ یعنی پرسنل نباید اصلا از مسیر مهمانها عبور کنن؟
تا حد امکان بله، به هیچ وجه. تجهیزات باید طوری چیده بشن که فضای پنهان در پشت میزها وجود داشته باشه. اگه پرسنل برای شارژ کردن همون ظروف جینی که صحبتش رو کردیم مجبور باشن مسیر حرکت مهمان رو مدام قطع کنن، تلاقی فیزیکی ایجاد میشه
و این خودش یعنی ترافیک.
دقیقاً، جایگزینی غذا باید از پشت بوفه و به صورت کاملا روان انجام بشه بدون اینکه مهمان اصلا متوجه حضور پرسنل یا خالی شدن ظروف بشه. اینطوری طراحی هندسی مسیر سرو برای حذف صف به بهترین شکل اجرا میشه.
بسیار عالی. برای جمع‌بندی تمام این مباحث جذابی که گفتیم، ما از فرمول طلایی تخمین نیاز روزانه مهمان‌ها شروع کردیم، ترمودینامیک ظروف بزرگ رو تو شفینگ دش‌ها بررسی کردیم، فهمیدیم که منو باید رئیس باشه نه دستگاه‌ها، و در نهایت با مهندسی چیدمان و مسیرهای سرو فضا رو مدیریت کردیم.
دقیقاً. و برای اینکه تمام این تکنیک‌ها رو توی تصویر بزرگتر خلاصه کنیم، باید به یه مفهوم فوق‌العاده مهم تو مهندسی سیستم‌ها اشاره کنم، throughput یا همون نرخ عبور. نرخ عبور تو بوفه هتل به ما نشون میده که
بذار ببینم درست متوجه شدم، این هندسه دقیقاً مثل یه قیف میمونه، درسته؟ مهم نیست دهانه قیف چقدر گشاد باشه و چقدر سالاد یا نون آماده اون بالا در دسترس باشه. اگه انتهای قیف که مثلا همون دستگاه توستر کند یا ایستگاه املت تنگ باشه، کل جریان حرکت مهمانها همونجا متوقف میشه.
کاملا درسته.
در واقع ظرفیت کل بوفه مساوی با ظرفیت ضعیفترین گلوگاه اونه.
عجب جمع‌بندی، تشبیهت بی‌نظیر بود. دقیقا همینه، ظرفیت بوفه شما مساوی با ظرفیت کندترین دستگاه شماست و وقتی مدیرها این قیف رو به درستی مهندسی نمی کنن، با دومین مفهوم مهم یعنی TCO جریمه میشن.
مفهوم TCO یعنی چی؟
مخفف Total Cost of Ownership یا هزینه کل مالکیت هست. یعنی نگاه کردن فراتر از قیمت روی برچسب کالا. خرید ارزون ترین دستگاه یا خرید یه دستگاه غول‌پیکر بدون محاسبه نرخ بازیابی تو نگاه اول ممکنه صرفه‌جویی به نظر برسه، اما در نهایت گرونترین اشتباه عملیاتیه.
چطور؟
دستگاهی که ارزونه اما سرعت گرمایش پایینی داره باعث ایجاد صف میشه. صف باعث نارضایتی مهمان و ثبت نقدهای منفی برای هتل میشه که مستقیم به برند ضربه میزنه.
آره، نقدهای آنلاین خیلی مهمه.
از طرفی مصرف انرژی بالا و هدر رفت غذای ناشی از ظروف نامناسب تو دراز مدت بودجه هتل رو میبلعه. محاسبه دقیق ظرفیت بوفه صبحانه و طراحی علمی هم دورریز رو کم میکنه، هم عمر تجهیزات رو بالا میبره و هم یه تجربه کاربری بی‌نقص میسازه.
واقعا شگفت انگیزه. ما اولش فقط میخواستیم بدونیم چرا تو صف قهوه موندیم، اما با یه کلاس پیشرفته از فیزیک، مهندسی صنایع، مدیریت بحران و روانشناسی فضا روبرو شدیم.
آره، دنیای پشت پرده هتل‌ها خیلی پیچیده‌تر از اون چیزیه که به نظر میرسه.
خب میخوام یه چیزی بگم به تویی که داری به این واکاوی عمیق گوش میدی. دفعه بعد که توی مهمونی خانوادگی بزرگ، یه رویداد شلوغ کاری یا حتی تو آشپزخونه خودت موقع دور همی در حال پذیرایی هستی، یه لحظه مثل یه مهندس به فضا نگاه کن.
آره، ایده خوبیه.
از خودت بپرس گل و گاو مهمونی من کجاست؟ آیا مسیر حرکت لیوانها و نوشیدنیها با مسیر ظرفهای اصلی غذا تلاقی داره؟ آیا مهمان تو مجبوره برای رسیدن به سالاد از روی ظرفهای گرم عبور کنه و معطل بشه؟ شاید با استفاده از همین هندسه ساده و فرمولهای بوفه هتل‌ها که امروز بررسی کردیم، بتونی ترافیک و گره‌های کور روزمره زندگی خودت رو هم برطرف کنی و یه تجربه روانتر، زیباتر و بدون صف برای همه بسازی.